أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم ناینی اشکالی داشتن بر استصحاب تعلیقی. می فرمودن که شما در استصحاب امر تعلیقی چی رو میخواید استصحاب کنید؟ استصحاب جعل رو میخواید بکنید؟ ما در جعل شکی نداریم، شکی در جعل یه شکی در نسخ برمیگرده، ما در نسخ حکم شک نداریم. اگر در مجعول میخوایید استصحاب جاری کنید، مجعول تحققش به تحقق جمیع اجزای موضوع هست و تا غلیان در مثال ما که جزئی از اجزای موضوع حرمت هست تحقق پیدا نکنه، حرمت به مرحله مجعول نمیرسد. اگر ملازمه بین غلیان و حرمت رو میخواهید استصحاب کنید، این ملازمه امری عقلی است نه امری شرعی. خب به این شکل اشکال طرح شده. به این اشکال در کلام مرحوم آقای عراقی پاسخ داده شده که ملازمه ولو شرعی نیست، ولی ملازمه از جعل که شرعی هست انتزاع میشه. همینی که منشأ انتزاع یک شی شرعی باشه کافی هست برای اینکه اون شی اختیارش در اختیار سلطان باشه، در اختیار قانونگذار باشه و شارع باشه، و بنابراین شرعی بودن شرط نیست. اینه که امر جعل و وضع شی، ایجاد و اعدام شی در اختیار مولا بودن کفایت میکنه و ملازمه به این شکل. مرحوم آقای صدر می فرمایند که این اشکال به این شکلی که به این مقداری که در تقریب کلام مرحوم ناینی گفته شده، اشکال برای پاسخ به او کافیه. ولی اصل اشکال اینه که اشکال رو باید به شکل دیگری کلام مرحوم آقای ناینی رو طرح کنیم که دیگه این اشکال نمیتواند پاسخ اون باشه. اون اینه که اساساً این که ما میگیم استصحاب امر شرعی است، این خودش وجهی نداره. استصحاب این که ما میگیم شرعیه از این بابتی که استصحاب باید اثر عملی داشته باشه، مربوط به موضوع تعذیر و تنجیز باشه، موضوع تعذیر و تنجیز باشه، در حالی که ملازمه موضوع تعذیر و تنجیز نیست. شما از ملازمه بین غلیان و حرمت میخواهید حرمت چی رو اثبات کنید؟ میخواهید مستقیماً تنجیز و تعذیر رو اثبات کنید؟ ملازمه موضوع برای تنجیز و تعذیر نیست. میخواهید اثبات کنید که حکم در فرض غلیان فعلی هست، یعنی ملازمه رو با تحقق و موضوع کنار هم میگذارید، نتیجه میگیرید تحقق جزا رو. خب این اصل مثبته، این که ما بخواییم جزا رو نتیجه بگیریم از ملازمه و تحقق موضوع این اصل مثبت هست و نمیشه این رو اثبات کرد. خب این اشکالی هست که من آقای سعد مطرح کرده. بعد وارد یک بحث دیگه میشن، من اون بحث دیگه رو عرض کنم خدمت شما، بعدن واردش میشم. اینجا یه نکته ای رو مرحوم شهید صد در آخر آخر این بحث ها مطرح کرده، من فکر میکنم اون نکته رو همینجا طرح کنیم بهتر باشه. شهید صد در آخر این بحث این بحث رو مطرح میکنن که یک اشکال در مقام وجود داره در جریان استصحاب که ربطی به اشکال معقل ناینی نداره و این اشکال به تمام تقریبات استصحاب جاریه، حتی تقریبی که ما قائل شدیم و تفصیلی در جریان استصحاب قائل شدیم. خب اون اشکال این هست که آیا این اشکال شبیه همین اشکالی هست که اینجا ایشون وارد کرده، شبیه همین اشکال وارد کرده و اون اشکال این هست، تعبیر ایشون این هست که شما با این استصحاب قضیه تعلیقیه میخواید چی اثبات کنید؟ میخواید مستقیماً تنجیز و تعذیر رو اثبات کنید؟ این قضیه تعلیقیه موضوع تنجیز و تعذیر نیست. میخوایید با اون فعلیت بعد از تحقق شرط رو اثبات کنید که اون مثبت هست و خب این اصل اشکال این همین اشکالی هست که اینجا مطرح میکنه. بعد ایشون اینجا یک نقضی رو مطرح میکنه و این بعد در مقام پاسخ اشکال یک نکاتی رو ذکر میکنه که من الان اون نکات رو نمیخوام مطرح کنم چون وابسته به بعضی از بحثای گذشته است، ولی یه نکته ای رو ایشون اونجا متذکر شده من تکم به اون نکته ایشون میگه. ممکنه ما بگیم که این اشکال اگر وارد باشه در مورد استصحاب بقای جهل هم میاد، چون استصحاب بقای جهل شما از بقای جهل چی میخواهید اثبات کنید؟ خود جهل رو اثبات میخواهید بکنید، جهل که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. مجعول رو میخواهید اثبات کنید، استصحاب جعل برای اثبات تحقق مجعول عند تحقق شرط مثبته. این همین بیانی که اینجا هست در استصحاب بقای جعل هم میاد. بنابراین چطور این اشکال رو فقط نسبت به استصحاب بقای ملازمه مطرح میکنید؟ استصحاب بقای جعل رو درش اشکال رو مطرح نمی فرمایید. خب این اشکالی هست که اینجا مطرح شده. ایشون در پاسخ می فرمایند که این اشکال به نظر می رسه بر مبنای متعارف قوم اشکال صحیحیه و نقض صحیحیه. اگر ما مرتبه دیگری به نام مرتبه مجعول تصویر بکنیم، مرتبه مجعول تصویر بکنیم، خب اثبات این مرحله مجعول به استصحاب جعل منظمن به تحقق خارجی موضوع مثبت است. ولی نه، ما مبنامون این هست که اصلا مجعول یک وجود حقیقی نداره. مجعول همون جعل هست با توضیحاتی که ایشون میدن. جعل یک موقعی به نحوه به اصطلاح به حمل شایع ملاحظه میشه، جعل است و به حمل اولی ملاحظه میشود، مجهول است. و با اون توضیحاتی که ایشون در جای خود مطرح میفرمایند که الان در مقام بیان توضیحش نیستن. بنابراین مجعول تحققی ورای جعل نداره، اینجور نیست که بعد از این که موضوع در خارج تحقق پیدا کرد یه چیزی به نام مجعول تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین حالا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال چیه؟ ایشون میگه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال مرکب است از جعل و تحقق موضوع خارج است. دو جزئیه، جعل به علاوه تحقق موضوع خارج است، موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. پس بنابراین هم ما میتوانیم در مورد جعل استثاب کنیم، هم در مورد تحقق الموضوع خارجن میتوانیم استثاب کنیم، یا عدم تحقق الموضوع خارجن، یا در مورد جعل یا عدم جعل. چون ما میتوانیم تمام الموضوع رو استثاب کنیم، میتوانیم جزء الموضوع رو نفیاً او اثباتاً استثاب کنیم. بنابراین این مطلبی که ایشون میگه مطلب ناتمامیه. این یعنی این اشکالی که هست بنابر مبنای ما که موضوع حکم عقل رو به لزوم امتثال جعل به علاوه تحقق الموضوع خارجن میدانین، این نقض وارد نیست. خب این بیان شایسته است. ما عرض کردیم که نه، مجعول غیر از جعل است، ولی مجعول با خود جعل محقق می شود. سلام علیکم، دست شما درد نکنید. نه، با اون تفسیری که ایشون قائل شدن دیگه، با اون تفسیری که قائل شدن به اینها. ایشون میگه نقض وارد نیست، بنابراین وقتی نقض وارد نیست بین ملازمه و بقای جعل فرقه. این که ما از ملازمه بخواییم تحقق جزاینده تحقق شرط رو نتیجه بگیریم، این مصفته، ولی ما از جعل تحقق المجعول عند تحقق الشرط رو نمیخوایم نتیجه بگیریم. خود جعل به علاوه تحقق الشرط خارجن، این دوتا موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. موضوع حکم عقل هست به عقل به لزوم امتثال یه چیزی به نام مجعول نیست. اگه چیزی به نام مجعول بود، ما میخواستیم با جعل و تحقق الموضوع خارجن اون مجعول رو اثبات کنیم تا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال اثبات شده باشه، این مثبته. شما در اونجوری که میخواید استثاب ملازمه رو بکنید، استثاب ملازمه برای این هست که تحقق الجزا عند تحقق الشرط رو اثبات کنید، این درست نیست. ولی ما در باب مجعول هم و جعل هم اینو نمیخوایم اثبات کنیم، میخوایم اینو اثبات کنیم که خود جعل وجود داره. جعل وقتی وجود داشت، تحقق الموضوع خارجن هم وجود داشت، حکم عقل به لزوم امتثال میاد. این بیان شایسته. عرض ما این هست که نه، مجعول نفس جعل نیست، مجعول عنوان انتزاعی هست که از جعل انتزاع میشه. عنوان انتزاعی هست که از جعل انتزاع میشه. وجود منحازی از جعل نداره، ولی لازم نیست وجود منحاز داشته باشه. مجعول چیز دیگری هست با توضیحاتی که در جلسات قبل دادیم. پس بنابراین این که ما تصور بکنیم که و اونی هم که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال مجعول است، نه جعل به علاوه تحقق الموضوع خارجه، نه جعل سبب می شود که در زمانی که موضوع خارجاً تحقق پیدا کند اون عنوان انتزاعی محقق شود. تحقق عنوان موضوع انتزاعی متوقف است بر جعل و تحقق موضوع خارجاً. تحقق موضوع خارجاً رو جلسات قبل در مورد مفصل توضیح دادیم که رابطه جعل و مجعول به چه شکلیه. بنابراین ما اگر عنوان جعل رو اگر واقعا این اشکال واقعا وارده، اگر نتوانیم با جعل مجعول رو اثبات کنیم، ما نمیتوانیم مثبته. حالا این مثبت رو چگونه باید پاسخ داد؟ این رو صبر کنید، ما در مورد پاسخی صحبت میکنیم. این رو زودتر من مطرح کردم به دلیل اینکه بحث‌های آینده اثرگذار هست در تبیین نحوه پاسخگویی به این اشکال. این اشکال رو در نظر داشته باشید تا بیاییم ادامه بحث شایسته. شایسته بعد از اینکه شهید صد بعد از این که کلام مرحوم آغازی ها رو ذکر میکنن که مرحوم آغازی ها قائل هستن که استصحاب بقای ملازمه اشکالی نداره، چون این مطلبی رو که شما میگید حتما باید مستصحب ما امر شرعی باشه. مستصحب ما لازم نیست امر شرعی باشه، بلکه همین مقدار که مستصحب ما اختیارش به دست مولا باشه کفایت میکنه و ملازمه اختیارش به دست مولاست. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنم، ایشون اینجوری میفرمایند که بعد پاسخی که خودشون میدن که استصحاب لازم نیست، اصلا اصل اشکال رو باید به این شکل مطرح نکنیم که مستصحب باید تحت اختیار مولا باشه، باید مستصحب به اصل عملی، به نتیجه عملی بینجامد. استصحاب باید نتیجه عملی داشته باشد، بنابراین ما باید موضوع تعذیر و تنجیز رو اثبات کنیم تا تعذیر و تنجیز بر استصحاب ما بار بشه. اشکال رو به این شکل مطرح میکنن که اشکال مرحوم ناینی در واقع بازگشت میکنه به این بیان که شما میخواید چی رو استصحاب کنید؟ استصحاب جعل، سه چیز اینجا داریم: جعل، مجعول، ملازمه. استصحاب جعل که ما شکی در جعل نداریم، استصحاب مجعول، مجعول تا همه اجزایش تحقق، اجزای موضوعش تحقق پیدا نکند تحقق ندارد. استصحاب ملازمه، استصحاب ملازمه خودش فایده بخش نیست. میخواید با ملازمه اثبات کنید که در فرض تحقق موضوع مجعول فعلیه، این اصلا مثبته. اشکال رو که این شکلی تر میکنن، میگن که مرحوم آغازی ها میفرمایند که این اشکال بنابر مبانی مختلفی که در جعل استصحاب هست جاریه، مگر بر مبنای جعل حکم مماثل. اگر کسی در استصحاب قائل به جعل حکم مماثل باشه، البته جعل حکم مماثل اختصاص به استصحاب نداره، در کل احکام ظاهریه یه مبنایی هست که حکم ظاهری اصلا به معنای حکم مماثله که اون رو در استصحاب هم پیاده کردن. اگر ما در استصحاب قائل به جعل حکم مماثل باشیم، این اشکال پیش نمیاد، چون بنابر مبنای جعل حکم مماثل ما میگیم که درسته که اینجا ما یک ملازمه ظاهریهی مماثل ملازمه واقعیه درست میکنیم. ملازمه ظاهریه چون خودش ابتداءً مستحیل جعل بشه و ایجاد بشه، چون اصلا عرض کنم خدمت شما ملازمه یک امر واقعی هست، یک امر تکوینی هست، به خاطر همین حالا ملازمه چه واقعی باشه چه ظاهری باشه، ایجاد خود ملازمه در عالم تشریع صحیح نیست، بازگشت میکنه به جعل منشأ انتزاعش. ملازمه ای که در خارج تحقق پیدا میکند به اون جعلی که منشأ میشود که این ملازمه را ایجاد کند باز میگردد. اگر ملازمه بخوایم واقعا ایجاد بشه، باید اون جعل به اون مثابه یک حکم واقعی رو ایجاد کنیم. اگر میخوایم ملازمه به معنی و حکم ظاهری رو ایجاد کنیم، باید جعل به مثابه حکم ظاهری رو ایجاد کنیم. بنابراین از استصحاب ملازمه کشف میکنیم یک جعل ظاهری اینجا وجود داره، و اونی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال هم جعل هست، اما از اینی که جعل واقعی باشد یا جعل ظاهری باشد. جعل ظاهری هم موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، این اصل مطلبی که هست. بنابراین ما وقتی ملازمه بین غلیان و حرمت زدیب را اثبات میکنیم، ظاهراً یعنی حکم ظاهریه که شارع در اینجا جعل کرده را اثبات میکنیم. اینجا لوازم الاستصحابه نه لوازم المستفهم. مشکل اصل مثبت در جایی هست که ما میخواییم لوازم مستفهم رو اثبات کنیم، ولی جایی که لوازم الاستصحاب باشه مشکلی نداره. این مؤصل فرمایش مرحوم آقاسی ها. مرحوم آقای صدر اینجا میفهمند که بنابر تحقیق هیچ فرقی بین مبنای جعل حکم مماثل و دیگر مبانی نیست. اشکال مثبتیت حتی بنابر فرض جعل حکم مماثل هم میاد. چطور؟ ایشون میفرماید که اصل مشکل، اصل استصحاب با لا تنقض الیقین به شک، دلیل اصلیش لا تنقض الیقین به شک که دیگه، این لا تنقض الیقین به شک معنای ابتداییش نقض حقیقی و تکوینی یقین به شکی. نقض حقیقی و تکوینی یقین به شک امکان پذیر نیست، چون نمیشه که یقین ما به معنی واقعیش با شک مرتفع شده، اصلا موجود دیگه نیست که ما بخواییم بگیم که شما نقضش نکن. خب وقتی شک اومد یقین پریده. پس بنابراین مراد از لا تنقض الیقین به شک این هست که آثار یقین را عملا، اثر عملی یقین را با شک برطرف نکن. یعنی همون اثری که یقین داشت همون اثر را الان هم بار کن، که فرض این است که ما در واقع میخواییم اثر مستصحب را بار کنیم، مثلا استصحاب برای اینه دیگه. خب در جایی که مستصحب ما خودش اثر نداشته باشه، اصلا لا تنقض این مورد رو نمیگیره. تا بعد ما بخواییم بعد از گرفتن اثر استصحاب رو بار کنیم، اول شما اثبات کنید این مورد رو میگیره، اگر مورد رو گرفت بعد آثار استصحاب رو بار کنید. بحث اینه که لا تنقض الیقین به شک میگه در جایی که مستصحب شما یک اثر داشته باشه یقینشو بار کن، و الا اگر این، حالا اینو من دارم عرض میکنم، اگر این بیان شما صحیح باشه، اصلا مشکل عقل مثبت در همه جا حل میشه. اینجوری ما میگیم اطلاق لا تنقض الیقین بشک مواردی رو که خود مستصحب اثر نداشته باشه رو شامل میشه. چون خود مستصحب اثر نداره، بل ملازمه کشف میکنیم که میخواد اثر لازمه شو بار کنه، اثر ملزوم شو بار کنه. اون اثر خودش وقتی خودش اثر نداره و فرض این هست که دلیل اکتساب مواردی رو که خود مستصحب اثر نداره رو شامل میشه، این معناش اینه که اثر لازمش رو میخواد بار کنه. و من هنا یه در حالا این اکثر هم زعیمه بکنم، ببینید آقایون میگن اگر استصحاب دلیلش به اطلاق نبود نسبت به موردی که مستصحب ما اثردار نیست، اصلا یه موردی که مستصحب ما اثردار نیست به نصوصیت اون مورد رو استصحاب گفته بود جاری میشه که نشنه اون مورد رو از صحتش خارج کنید. اصلا مورد استصحاب موردی بود که یقین مستصحب ما اثر نداشته باشه، فقط مختص به اون مورد بود. اینا میگفتن به دلالت اقتضا ما میفهمیدیم که این که گفته لا تنقض الیقین بشک معناش این نیست که اثر خود مستصحب رو با شک برطرف کن، بلکه مراد این هست اثر اون شیئی که مربوط با مستصحب هست، لازمه، ملزوم، نمیدونم اونها، اثر اونها رو بار کن. چرا شما اصل مثبت رو میگید جاری نیست؟ میخواید بگید ظهور دلیل این هست که اثر خود مستصحب رو بار کن. این ظهور دلیل باعث میشه در جایی که خود مستصحب اثر نداشته باشه از تحت اطلاق خارج بشه. پس بنابراین در ما نحنفی که ملازمه اثر نداره، استصحاب ملازمه از تحت اطلاق دلیل استصحاب خارجه، داخل دلیل استصحاب نیست که شما بگید که ما چون نمیشود مستصحب ما حکم ظاهری یعنی ملازمه یک امر واقعی هست، بدون تحقق منشأ انتزاع نمیتواند ملازمه ظاهری تحقق داشته باشد، بازگشت میکنه به اثبات اون منشأ انتزاع. خب شما اول اثبات کنید که دلیل استصحاب ملازمه رو میگیره تا بعد اون منشأ انتزاعش رو اثبات کنید. فانا لنا به اثبات، اصلا مشکله اصل مثبت یک مشکل اثباتیه. مشکل اینه که ظهور دلیل این هست که رتب اثر المستصحب عند الشک، مفاد اثباتی دلیل استصحاب اینه. پس فرض اینه که مستصحب ما خودش اثر داره، ولی اگر مستصحب ما خودش اثر نداشته باشه، استصحاب دلیل استصحاب اطلاقش مورد رو نمیگیره. وقتی مورد رو نگرفت، شما چجوری میتوانید اثر استصحاب رو بار کنید؟ ثبت العرش ثم منقش، اصل اطلاق دلیل استصحاب رو نسبت به مورد اثبات کن تا اثر استصحاب رو بخوای بار کنی. اطلاق دلیل استصحاب نسبت به این مورد مثبت است. این محصل اشکال مرحوم آقای صدر. نه خود استصحاب اثردار، اگر استصحاب جاری باشد باید استصحاب اثردار باشد، به شرطی که استصحاب جاری باشد. اگر استصحاب جاری باشد، خب من یه نکته ای میخوام اینجا یادآوری کنم. اون نکته اینه که ببینید لا تنقض الیقین بشک ما یک اطلاقی متعلق داره، یک مفادی لا تنقض داره. خب لا تنقض رو ما میگیم که لا تنقض یعنی نقض عملی، نقض عملی رو هم میگیم ظهور دلیل نقض عملی این هست که اثر مستصحب را بار کردن، با توجه به اینکه نقض تکوینی تحت اختیار مکلف نیست و مراد نقض تکوینی نیست، مراد نقض عملیه، یعنی اون عملی را که مستصحب در زمان یقین داشت اون عمل رو در زمان شک شما اجرا کن و بار کن. یک مفادی هیئت جمله داره که اون نهی داره، یک مفادی هم ماده داره، یک اطلاقی هم اون ماده داره. یه بحث این هست که مرحوم شیخ انصاری یک کلامی دارن، میگن که جایی که هیئت ما مزیق باشه تزییق هیئت مقدم است بر اطلاق ماده. بعد ایشون اینجور مثال میزنن، میگن لا تضرب احدا، میگن احد هم ذوی العقول رو شامل میشه هم غیر ذوی العقول، ولی لا تضرب کلمه ضرب به معنای حرکتی هست که طرف رو آزار میده، ضرب درش مولم بودن خوابیده، مولم بودن در مورد اون ضربی که آخه ضرب یه موقعی شما دست رو به دیوار میزنید، اون زدن، اون مراد از این زدن این نیست، زدن مراد زدن در جایی که معنای ایجاد ایلام هست، اون زدن، زدنی که به معنای ضرب مولم هست، این ضرب مولم اختصاص داره به جایی که متعلقش از ذوی العقول باشه. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که اطلاق متعلق با توجه به مزیق بودن اون حکم، اون هیئت شکل نمیگیره دیگه، تزییق اون که در بحث لا تنقض الیقین به شک همین بحث رو میاره، ایشون میگه لا تنقض الیقین به شک چون کلمه نقض اختصاص داره به مواردی که باید مقتضی داشته باشه اون مقیقن، بنابراین اطلاق یقین و شک باعث شکسته میشه. ایشون این بحث رو در بحث که آیا استصحاب اختصاص دارد به موارد شک در مانع یا در موارد شک در مقتضی هم جاری میشه بیانی دارن، میگن نقض اختصاص داره به موارد مانع و در موارد شک در مقتضی نقض معنا نداره، پس بنابراین ادله استصحاب رو مقتضی به موارد شک در مانع یا رافع میگیرن. خب شبیه اون بیان رو ممکنه ما در همینجا پیاده کنیم، بگیم لا تنقض معنای اولیش نقض تکفینی، از اون معنای اولیش که رفعیت کردیم نقض تکفینی یا نقض عملی، نقض عملی ظاهرش نقض عملی خودشه، یعنی ترتیب اثر عملی خود مستصحب هست، این اطلاقی که برای متعلق شکل میگیره، این اطلاق با توجه به تضییق لا تنقض شکسته میشه، این تقریب. ولی به نظر ما اصل این مطلب ناتمامه، مطلبی که مرحوم شیخ می‌فرماید که اطلاق متعلق با تقیید فعل از بین میره درست نیست، نه باید دید کدومش ظهور قوی تری دارن، ممکنه ظهور اطلاقی متعلق در شمولش نسبت به یک فردی انقدر قوی باشه که این باعث میشه که ما اون متعلق رو به اطلاق خودش باقی بگذاریم در اون شیعه اون شیعه تفرق کنه. خب اینو داشته باشید. ما در ما نهنفی این که در مواردی که خود شیع اثر نداره و اثر مربوط به لازمش هست یا ملزومش هست بگیم متعلق لاتنقض الیقین به شک، این موارد رو هم شامل میشه، ظهور قوی نداره. اون یه فردهای نادر متعارفن مواردی که استصحاب هست خود مستصحاب اثر داره. حالا شما یه مورد خاصی رو که مستصحاب اثر نداره اون مورد رو میخواید پیدا کنید حکم رو نسبت به اون مورد سرایان بدید، نه، اطلاق متعلق حکم نسبت به مواردی که لا اثر للمستصحب و انما الاثر للازمه یا ملزومه اطلاقش انقدر قوی نیست، اون فرده خیلی نادر غیر قابل توجه هست و بنابراین به نظر میرسه که اطلاق اون از کنم خدمت شما دلیل یعنی متعلق اینجا شکل نمیگیره با توجه به تذکیری که در ناحیه لاتنقض وجود داره. اما اینو توجه بفرمایید، در جایی که ما میخواییم استصحاب جعل کنیم، در استصحاب جعل، چون استصحاب جعل یک چیز روشن اشاره هست، کار روشن اشاره هست و استصحاب بقای جعل روشنه، به نظر میرسه که شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب جعل خیلی روشنه در مورد جعل، ولو این که اثر مال مستصحب مال اون فعلیت باشه، مال اون مجعول باشه، ولی استصحاب جعل یک استصحاب روش در جایی که ما شک میکنیم که نفس صورت گرفته یا نفس صورت نگرفته. حالا ما بعضی از استصحاب های عدم جعل و امثالی که آقای خویی قائل بودن میگفتیم اونا استصحاب های عرفی نیست، اصلا به ذهن عرف متعارف اونها نمیاد، ولی استصحاب نمیدونیم این جعل شما هنوز باقی است یا هنوز باقی نیست. این که بخواییم ادله استصحاب رو نسبت به استصحاب بقای جعل جاری ندانیم، این عرف زیر بارش نمیره، این یک مثال روشنه استصحاب هست و در نتیجه ولو استصحاب جعل مثبت باشه این جاری میدونه، یا به این خاطر که میگه که اثر المجعول اثر الجعل این شکلی قائل هست که این اثر مجعول رو اثر جعل میداند. نه استفاق. خب حالا نفس رو استصحاب کنن، خب حالا چه فایده ای داره؟ خود نفس که موضوع اثر نیست، تکمینا موجوده، اثر تکمینیشو میخواید بار کنی، اثر تکمینی چه فایده ای داره؟ اگر نفس نباشد اون شیء سابق تکوینا موجوده، نه تشریعا، بقای تکوینیه اون جعل سابق به عدم نسخه، فایده نداره که اون استصحاب کنه. یعنی این همونه، هیچ فرقی نداره استصحاب عدم نسخ یا استصحاب بقا الجعل یکی هست، چون اون بقای حکمی جعل هم که ما گفتیم بقای واقعی که نیست، بقای حکمیه، بقای حکمیش هم بعد ما نسخه، این همه استصحاب بقا الجعل با استصحاب عدم النسخ یکیه، چون اینا اصلا بقای جعل بقای حکمی هست و عدم النسخه. قرارم این هست که اون نقضی که اینجا ما مطرح می کردیم، اون اشکالی که مرحوم شهید صدر مطرح می کردن، اون اشکال شهید صدر با توجه به این نکته که میگم پاسخ داده میشه. حالا باشه دیگه بعدن انشاءالله. صلی الله علیه و آله و نبی محمد.